Radyo Basketbol.
نوچه پروری در بسکتبال. اوه مای کامپیوتر، چی گفتم؟
اون بنده خدایی که گفته بود حرف آخر رو اول میزنم، همون
عجب حرفی زده بود. منم همین اول برنامه حرف اول و آخر رو با هم بزنیم. نه بزنم، نه حرف اول آخر رو میخوام با هم بزنم. آدم نوچه، نه آدم نوچه هیچ وقت مربی بسکتبال نمیشه.
حالا بیا و هی جای نوچه رو عوض کن بابا. نمیشه نوچه مربی نمیشه. اه از اون روز است که باید حس بخورم.
سلام رو ماهت، به چشمون سیاهت.
آقا اصلا شاید یکی چشاش رنگیه. برنامه قبلم که گفت که سلام به چشمون رنگیت، سلام به چشمون ماهت، سلام به روی گلت.
چه آدمایی پیدا میشن نوچه؟ پدیده نوظهوری نیست نوچه.
تو بسکتبال سال هاست داریم میبینیم که نوچگری شیوه ای رایج برای بقا شده.
نوچگری در کل ورزش ها مرسوم شده، اما باور کنید شدت فراوانی اون تو بسکتبال خیلی بیشتره. نفسم
دوستان عزیز، این هفته هم با مروری بر نتایج رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های ایران که در هفته گذشته انجام شد در خدمتتون هستم. روز جمعه گذشته تیم مهرام موفق شد تیم رد فداوند رو در یک بازی برتر شکست بده و همچنین تیم شیمیدور هم در مقابل تیم سپاهان به برتری رسید. به این ترتیب مهرام و شیمیدور به عنوان مدعیان تیم‌های حاضر در گروه ب جایگاه خودشون رو در مکانهای اول و دوم مشخص کردند. در ادامه این رقابت ها در همین گروه روز شنبه تیم اکسون برابر تیم آویج صنعت پارسای مشهد قرار گرفت که تیم مشهدی در یک بازی برتر موفق شد با 8 امتیاز اختلاف تیم اکسون تهران رو مغلوب بکنه. و ادامه رقابت‌های گروه بی روز پنجشنبه دیروز با دیدار بین تیم‌های سپاهان و هرمزگان دنبال شد. این بازی خیلی نزدیکی بود. البته تیم سپاهان اختلاف رو در نیمه اول به 17 امتیاز هم رسوند، اما در دقایق پایانی تیم هرمزگان موفق شد که اختلاف امتیازات رو جبران بکنه و در نهایت، در حالی که حتی یک امتیاز هم برتری پیدا کرده بود، اما در نهایت 69-66 به حریف اصفهانی خودش باخت. اما در گروه الف این رقابت ها، جایی که 8 تیم دیگر حضور دارند، رقابت ها از روز دوشنبه پیگیری شد و تیم زوباهن در مقابل شهرداری گرگان قرار گرفت که این بازی هم بازی با کیفیت و خوبی بود بین دو تیم قدیمی بسکتبال باشگاه های ایران. تیم شهرداری گرگان با وجود برتری امتیازی که داشت در لحظات پایانی وقت معمولی امتیازات خودش رو از دست رفته دید و بازی با تلاش بازیکنان زوباهن به وقت اضافی کشیده شد. دو تیم در وقت معمولی برابر 72 مساوی کردند، اما تیم گرگانی در نهایت موفق شد 90-84 تیم ذوب‌آهن رو شکست بده. محمد جمشیدی دقایقی از نیمه دوم که گذشت مصدوم شد، از بازی بیرون رفت، اما تیم شهرداری گرگان بدون محمد جمشیدی ستاره ملی پوش خودش موفق شد که در وقت اضافی تیم ذوب‌آهن رو شکست بده. در تیم ذوب‌آهن هم فرید اصلانی و ارسلان کاظمی از بهترین بازیکنان این تیم بودند. نیروی زمینی در یک بازی یک طرفه نتیجه رو به مثل کرمان واگذار کرد، 82-52. دیدار جذاب و دیدنی نزاوران سیرجان و کاله با برتری تیم سیرجانی 88-82 به پایان رسید. تیم نظم آوران از دو بازیکن خارجی خودش در این دیدار استفاده کرد، برخلاف دیدارهای قبلی که فقط بونکراشف بازی میکرد، اما دومین بازیکن خارجی این تیم هم به این مسابقه رسید. در روز چهارشنبه شاید یک بازی خوب بودیم باز هم که تیم شهرداری گرگان برابر مثل کرمان نتیجه رو واگذار کرد. مثل کرمان 86-82 در لحظات پایانی تیم شهرداری گرگان رو شکست میده و اولین باخت شهرداری مدافع عنوان قهرمانی در این فصل از رقابت ها هم به ثبت رسید. ذوب‌آهن هم در یک بازی یک طرفه در مقابل تیم بسکتبال نیروی زمینی 89-44 به برتری رسید. رقابت های بسکتبال باشگاه های ایران در دو گروه 8 تیمی در حال برگزاری هست.
مورد داریم نوچه به یک مد مربیگری بسکتبال تبدیل شده و روز به روز در بین مسئولین محترم مقبولیت بیشتری پیدا می کند. واقعا باید نگران این وضع شد که نوچه پروری و نوچه‌گری جزء لاینفک بسکتبال شده. نمیدونم لاینفک یعنی چی، نویسنده نوشته. واسه همینه که هممون به وجود نوچه عادت کردیم، حضور اونو مثل یک موزل تشخیص نمیدیم.
سفر تیم بسکتبال زنان ایران به آنکارا کنسل شد. تیم ملی بسکتبال که قرار بود برای انجام چند بازی تدارکاتی به ترکیه سفر کند، با کنسل کردن این سفر تمرینات خود را در تهران ادامه می‌دهد. بسکتبالیست‌های ایران که خود را برای رقابت‌های بسکتبال دست دو آسیا در اردن آماده می‌کنند، پیش از این قرار بود در آنکارا و در چند بازی تدارکاتی با تیم‌های ترکیه‌ای بازی کنند. با وجود هماهنگی‌های به عمل آمده، اما شنیدیم این سفر از سوی فدراسیون بسکتبال کنسل شد. تیم ملی اردن میزبان رقابت‌های سطح بی آسیا هم‌اکنون در استانبول اردو زده است. انتقاد به خاطر حذف خدادادی. بعد از اعلام اسامی تیم ملی بسکتبال توسط شایسته متشرعی سرمربی این تیم، واکنش‌ها به حذف نام مژگان خدادادی زیاد بود. خدادادی بازیکن با تجربه که 14 سال سابقه بازی در تیم ملی را دارد، در آخرین اردوی قبل از مسابقات خط خورد. وی در پست در صفحه اینستاگرامش به حذف خود واکنش نشان داد. علاوه بر آن، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی حذف خدادادی را موضع‌گیری شخصی عنوان کردند که مربیان نسبت به این بازیکن داشتند. البته مژگان هم در پستش گریزی به این مسئله زده بود. کوتاه از مسابقات دست دو آسیا. شروع بازی‌ها از 16 تا 22 آبان میزبان اردن. زمان اعزام 13 آبان. ملی پوشان آدنا عیسائیان، معصومه اسماعیل زاده، دلارام وکیلی، شادی عبدالوند، کیمیا یزدیان، عسل پورهیدری، فائزه شهریاری، آنایس خداوردیان، نگین رسولی، شیدا شجاعی، آیدا گل محمدی و فرزانه فروتنفرد. سرمربی شایسته متشرعی، مربی آزاده زمانپور، سرپرست عدت آقاجانی. گروه مقدماتی ایران، لبنان، سوریه در گروه A، قزاقستان، اندونزی، اردن در گروه B. برنامه ایران 16 آبان ایران لبنان، 17 آبان ایران سوریه. دو تیم اول گروه‌های A و B به نیمه نهایی می‌روند. تیم‌های دوم و سوم دو گروه ضربدری بازی می‌کنند تا دو تیم صعود کننده دیگر مشخص شوند. تیم قهرمان تنها سهمیه حضور در مسابقات دست اول کاپ آسیا در سال 2023 را به دست می‌آورد.
دوستان عزیز رادیو بسکتبال، شب شما بخیر. مهمان این هفته برنامه دهمه خاطرات مردی است که دارای جنبه‌های فراوانی است. او بازیکن بسکتبال تا سطح تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان، همینطور یک انسان تحصیل کرده که تا مقطع دکترا هم درشته تحصیلی خودش پیش رفت و مدیری موفق که با حضور در سازمان‌های مختلف همیشه به عنوان یکی از مدیران موفق از او یاد شد و باعث افتخار جامعه بسکتبال ایران بود. او مردی است از دیار عشق، از دل عالم، از استان کرمان و نام او
به نام خدا فرامرز خالقی هستم. متولد اول خرداد 1342 تهران، دوران دبستان و راهنمایی رو در شهر کرمان و دبیرستان در شهر شیراز، دبیرستان دانشگاه پهلوی درس خوندم. مطابقا رشته های مهندسی برق و مهندسی الکترونیک رو در دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران پشت سر گذاشتم. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد تهران مرکز. در واقع ورزش خودم رو به طور جدی از راهنمایی با شطرنج شروع کردم. مقام سوم آموزشگاهی کشور در زنجان در سال 1954، متعاقبش بسکتبال رو در با مربیگری مهدی حسن زعیم در سوم راهنمایی شروع شد. به تیم کرمان راه پیدا کردم با مربیگری محمد تقی طبری در سال 1355 در مسابقات قهرمانی کشور آموزشگاه کشور تو شهر کرد مقام دوم رو کسب کرد. متعاقبش خب در دوره دبیرستان زیر نظر مربی بسیار کاربلد و کاردان اسدالله رحمانیان روند پیشرفت خودم رو طی کردم، بسیار آموختم و در تیم بسکتبال جوانان کرمان در سال 1361 زمانی که در قهرمانی کشور بابل مقام سوم رو کسب کردیم به تیم ملی جوانان ایران دعوت شدم. جا داره بیان کنم که در سال 1360 در مسابقات انتخابی تیم ملی در حالی که 17 سال سن بیشتر نداشتم به صلاح دید مربی وقتی کرمان احمد کارنما در دیدار با اصفهان وارد زمین شدم و همون بازی نقطه عطفی بود برای ورزش من، بسکتبال من، یا چی میگن نگاهی که تغییر کرد نسبت به شخص من در مسابقات. خدا بیامرزه مرحوم رضا اسماعیلی و حسن کریمی که اون زمان ناظر مسابقات بودن، دعوت شدم به اردوی تیم ملی بزرگسالان در سال 1360. خب البته طبیعی بود که در پس از طی دوره اولیه اردو خط خوردم، ولی برام یک انگیزه ای بود که به عنوان یک جوانترین نفر در اردوی تیم ملی بزرگسالان که تیم ملی قصد داشت مربیگری جناب استاد عنایت الله آتشی به قهرمانی آسیا در شهر کلکته هندوستان برم. سر سال 1961 به تیم ملی جوانان دعوت شدم با مربیگری رضا اسماعیلی، مرحوم رضا اسماعیلی، در مسابقات قهرمانی آسیا در مانیل فیلیپین شرکت کردیم و متعاقبش به دلیل مشکلاتی که از نظر سربازی داشتم به ناگزیر امکان حضور در کنکور سراسری نبود و به دلیل انقلاب فرهنگی اون زمان وارد دوره سربازی شدم. در دوره سربازی زیر نظر مرحوم رضا کشاورز و مرحوم منوچهر مجد کمالی دوره های ورزشی رو طی کردم. در تیم ملی ارتش حضور داشتم و در مسابقات ارتش ها و همچنین مسابقات خارج از کشور با تیم ارتش اعزام شد. پس از طی دوره مقدس سربازی وارد دانشگاه شدم، در تیم دانشگاه امیرکبیر و همزمان در تیم دانشگاه آزاد تهران مشغول فعالیت بودم. مربی من در تیم تهران مربی سرپرست ما در اونجا جناب قربانی وفا بودن، مربی جناب مرحوم داریوش نبوی این مسئولیت رو به عهده داشتن و در تیم دانشگاه پلی تکنیک جناب حمزه علیپور که از بزرگان هندبال اون زمان هم بودند. خب به عنوان تیم بازیکن تیم ملی دانشگاه ایران زیر نظر مرحوم یار احمدی و اسدالله رحمانیان تمرینات خودمون رو در تیم ملی دانشجویان انجام دادیم که البته بعداً به دلیل مشکلات ارضی امکان حضور در مسابقات یادم المپیاد دانشجویان اون سال در زاگرب یوگسلاوی بود. به هر حال پس از این طی این دوره در تیم ملی امید ایران، تیم زیر 23 سال کاپیتان تیم ملی امید ایران بودم که مربیگری من جناب کامروا غفور کامروا مربی ارزنده و ارزشمند جنوبی ما، مرحوم عطا عید محمدی از گنبد و جناب داریوش نبوی و همچنین جناب حسن نیا از مشهد. این عزیزان زحمت کشیدند و برای روند بسکتبال ایران بسیار بسیار مؤثر و مفید واقع شده بودند. در اون زمان متعاقبش برای تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم. تیم ملی بزرگسالان طبیعتاً یکی از نقطه عطف بسکتبال من بود. خیلی چیزها یاد گرفتم از جناب مجید توفیق، پدر یا بگم استاد علم نوین بسکتبال کشور ما، و با ایشون در مسابقات جام ملت‌های آسیا پکن حضور داشتیم و اون زمان مربیای ما مرحوم پور شرفی، جناب حسن نیا، جناب رحمانیان و همچنین جناب اسدالله کبیر بودن. سال بعد در مسابقات قهرمانی آسیا یا به نوعی المپیک آسیایی، بازی‌های آسیایی حضور داشتیم با تیم ملی. این بار مربی تیم رضا مشون و دستیاران ایشون هم همون جناب اسدالله کبیر و اسدالله رحمانیان و اسدالله کبیر، هر دو اسدالله. واقعیتش این مسابقات المپیک آسیایی یا بازی‌های آسیایی 1990 پکن پایان یک دوره 10 ساله برای من بود که در دوره بسکتبال خودم از آغاز تا پایان فکر میکنم تمام رده‌های مختلف تیم ملی رو حضور داشتم. این برای یک جوان جویای نام به قول روزنامه نگارا و ژورنالیستا بسیار بسیار حائز اهمیت بود که بتوانم این مسیر رو به خوبی طی کنم و متعاقبش دیگه بسکتبال رو به صورت جدی رها کردیم و درگیر کار و بار شدیم. یادم برای تیم ملی ایران در مسابقات هیروشیما دعوت شدم که به دلیل حضور در شرکت آی بی ام ایران این امکان همراهی در اردو نبود و در واقع فصل خطابی بود بر حضور من در اردوهای تیم ملی ایران. در مسابقات باشگاهی بد نیست اشاره کنم در تیم همام مربیگری مرحوم جعفر قراخانی، در تیم پرسپولیس با مربیگری استاد عنایت آتشی که ما تونستیم مقام قهرمانی باشگاهی کشور رو هم در واقع کسب کنیم، در تیم نیرو زمینی با مربیگری مرحوم رضا کشاورز و مرحوم داریوش نبوی، در تیم دخانیات با مربیگری مرحوم رضا اسماعیلی و در تیم فتح تهران با مربیگری اسدالله رحمانیان من حضور داشتم در دوره فعالیت جدی بسکتبالم. در عرصه مربیگری هم خیلی کوتاه مدت شاید بتونم اشاره کنم به سال 1376 هجری شمسی که هم بازیکن بودم و هم سرمربی دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات المپیاد دانشجویی کشور تو تبریز به مقام قهرمانی ایران دست پیدا کردیم. خب واقعیتش همونطوری که ملاحظه کردید فرایند بسکتبال من در طی این 10-15 سال به پایان رسید تا اینکه در بهمن ماه سال 93 به درخواست جناب ابوالحسن مهدوی ریاست محترم فدراسیون هندبال مسئولیت سازمان تیم‌های ملی هندبال رو به عهده من گذاشتن. خب این دوره‌ای بود که تیم هندبال قرار بود در مسابقات انتخابی المپیک ریو شرکت کنه و خوشبختانه طی فرایندهای و دوره‌های تمرینی مستمر در ایران و خارج از ایران تونستیم بعد از تیم قطر عنوان نایب قهرمانی آسیا رو در اون سال کسب کنیم و این برای تیم هندبال ما هم یک مقام حائز اهمیت و بسزایی بود. در خصوص تیم‌های باشگاهی، عضو تیم پرسپولیس تهران بودم از سال 1365 فکر کنم 65-66 تا 69 قهرمان تهران و قهرمان باشگاه‌های کشور شدیم. مربی گرانگر قدرمون استاد عنایت الله آتشی بودند. در تیم هما مربیگری مرحوم جعفر قرخانی، در تیم نیروزمینی مربیگری مرحوم رضا کشاورز و مرحوم داروش نبوی، در تیم دانشگاه آزاد تهران هم همچنین، در تیم دخانیات با مربیگری مرحوم رضا اسماعیلی، در تیم دارایی مربیگری استاد جمشید شریعت نژاد و فتح تهران با مربیگری اسدالله رحمانیان فعالیت‌های ورزشی باشگاهیم رو انجام دادم. در عرصه مربیگری هم یک تجارب کوتاه مدت یه دوره مربیگری تیم آسوریان تهران داشتم و همچنین در زمانی که دانشجو بودم در دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس سال 1376 به عنوان بازیکن و سرمربی دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات المپیاد دانشجوی کشور در تبریز مقام قهرمانی کشور رو تونستیم کسب کنیم. پس از فعالیت‌های رشته بسکتبالیم جا داره اشاره کنم در سال 1394 به درخواست جناب حاج آقا ابوالحسن مهدوی، اولین در واقع رئیس فدراسیون هندبال ایران در اون زمان، من رئیس سازمان تیم‌های ملی هندبال ایران شدم و در طی اون دو سالی که در خدمت ایشون بودیم که بهترین مقاممون بعد از تیم قطر که اون زمان نایب قهرمان جهان بود، ما تونستیم مقام دوم مسابقات انتخابی المپیک ریو رو در منطقه آسیا به دست بیاریم. به هر حال بسیار بسیار مایه افتخار بود، بسیار خرسندم که تونستم که در طی 10 سال تو تمام مقاطع و رده ها از نوجوانان، جوانان، امید، تیم ملی ب، تیم بزرگسالان و حتی تیم ملی ارتش و تیم ملی دانشجویان بسکتبال حضور داشته باشم و چیز یاد بگیرم از مربیانی که زنده اند و مربیان زنده یادی که دیگر در جمع ما نیستن.
بله، دکتر فرامرز خالقی که در این بخش عمومه خاطرات ما با ما بود، او درش در برنامه رادیو تصویری، رادیو بسکتبال تصویری هم مهمان ما بود که بسیار برنامه با حضور او مورد توجه بیش از 4000 بازدید کننده داشت اون برنامه و این باعث خوشحالی است که جامعه بسکتبال ما اینقدر توجه میکنن به این مسائل. واقعا جای شگفتی است که از افرادی مثل دکتر فرامرز خالقی ما در سطح مدیریت بسکتبالمون استفاده نمی کنیم. حالا از او که به عنوان کاندید بسکتبال استفاده نمی کنیم برای ریاست فدراسیون بسکتبال، در هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال جای او خالی است، جایی که افراد بدون تخصص بسکتبال توی هیئت رئیسه هستن، واقعا جای افرادی مثل دکتر فرامرز خالقی خالی است. به هر صورت برای او و دیگر بزرگان بسکتبال کشورمون آرزوی موفقیت داریم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
نوچه ها در بسکتبال فراوانند. برخی مدیران
که در تشخیص نوچه ناتوانند، به آنها حقوق بیشتر، مأموریت غیر متعارف و حتی مسئولیت های غیر واقعی مثل مشاور در امور فلان می دهند که 10 سال گذشت هیچی ازشون ندیدیم، 10 سال دیگه هم نخواهیم دید. یک گلگاو زبون لطفا.
نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال بخش هنداف، محسن مظفری مربی بسکتبال این هفته را خدمتتون هستم. مسابقات لیگ NBA این هفته با 52 تا بازی به اتمام رسید و در نهایت در 2 کنفرانس شرق و غرب، در کنفرانس شرق تیم‌های شیکاگو بولز با 4 بازی پیاپی بدون شکست در صدر جدول و تیم شارلوت هورنت با 5 بازی در مجموع 4 برد و 1 شکست در رده دوم قرار داره و تیم دیترویت پیستونز با 3 بازی متوالی بدون برد در انتهای جدول. اما در کنفرانس غرب تیم گلدن استیت واریورز با 4 بازی پیاپی بدون شکست در صدر جدول و تیم یوتا جاز با 1 بازی کمتر 3 بازی متوالی بدون شکست در رده دوم و تیم بسیار جوان اوکلاهاما سیتی با 5 بازی 4 شکست و 1 برد آخرین تیم در انتهای جدول کنفرانس غرب قرار دارد. اما بررسی 1 بازی دیگه از این هفته بین 2 تیم لس آنجلس لیکرز و اوکلاهاما سیتی که شب گذشته برگزار شد و یکی از حساس ترین و میشه گفتش که جالب ترین بازی های هفته بود که در نهایت اوکلاهاما سیتی با نتیجه 123-115 برنده بازی بود. خب میدونید که شب گذشته لبرون جیمز غایب بزرگ این بازی بود به دلیل مصدومیت کهنه‌ای که روی مچ پای این بازیکن از سالهای گذشته هست. پزشک تیم تشخیص داد که این شب رو لبرون جیمز بازی نکنه و راسل وستبروک بازیکن پوینت گارد و شوتینگ گارد تیم لس آنجلس لیکرز با بالاترین ترن اوور به عدد 10 رسید. در مجموع امتیازات، ریباندها و پاس‌های منجر به گل در این بازی آنتونیو دیویس با کسب 30 امتیاز، راسل وستبروک با کسب 14 ریباند، 13 پاس منجر به گل و 10 ترن اوور و شای الکسندر فوروارد این تیم با 27 امتیاز 9 ریباند و جاش گلیدی شوتینگارد این تیم با 10 پاس منجر به گل جدول مسابقه را به نام خودشون به ثبت رسوندن. اما یک نگاه اجمالی ما به آمار بازی این دوتا تیم داشته باشیم، تیم لس آنجلس لیکرز درصد 3 امتیازیش در مجموع 4 تا کوارتر به حدوداً 31.5% رسید و 10 ریباند حمله، یعنی اوریج 2.5 ریباند حمله در هر کوارتر، 30 ریباند دفاع و 17 ترنوور داشت و با افیشنسی منهای 40. اما در تیم اوکلاهاما سیتی درصد 3 امتیازی این تیم 40.6 بود و 10 ریباند حمله و 32 ریباند دفاع داشتند و 15 ترنوور که با افیشنسی مثبت 40، یعنی اون افیشنسی تیم اوکلاهاما سیتی حدوداً 80 امتیاز بالاتر از لس آنجلس لیکرز بود. ببینید تیم لس آنجلس لیکرز اختلاف فاحشی که از نظر فنی و از نظر خدمتون اشکال سنی داره در این بازی اینه که تیم اوکلاهاما سیتی تیم کاملا جوونی، بازیکنهای تازه واردی داره، روکیهای جوونی تو این تیم هستن که با انگیزه و میزان سطح انرژی بسیار بالا تونستن بازی رو تو دست خودشون بگیرن، برخلاف تیم لس آنجلس لیکرز که بازیکنهای سمبالایی دارند، حتی گزارشگر مسابقه و کارشناس شبکه تلویزیونی NBA چارلز باکلی چندین ماه و حتی سالهای گذشتم از آنتونیو دیویس به عنوان یک بازیکن بی انگیزه داره یاد میکنه و هیچ انگیزه ای این بازیکنها نداشتند. با ترنوورهایی هم که در این بازی به وجود اومد در غیاب لبرون جیمز باعث شد که تیم با انگیزه و جوون و دونده تیم اوکلاهاما سیتی این بازی رو بتونه ببره. اما نگاه آماری و نگاه تایمینگ این بازی به ما نشون میده که زمانی که در کوارتر دوم تیم لس آنجلس لیکرز با اختلاف 26 امتیاز بالا بوده، یعنی نتیجه بازی 70-44 بوده، کم کم افت انرژی، میزان اشتباهات، افزایش اشتباهات بازیکنان لس آنجلس لیکرز و بازی بدون نقص بازیکنان اوکلاهاما کم کم بازی رو به نتیجه 72-56 در شروع اواسط ببخشید کوارتر سوم و در پایان کوارتر سوم بازی رو با نتیجه 95-97 به پایان میرسونه در شروع کوارتر چهارم. یعنی اینکه عدد 44 اوکلاهاما تبدیل به 97 شده، یعنی دیسیز حدود میشه گفتش که 53 امتیاز کسب کردن و در مقابل تیم لس آنجلس لیکرز عدد 70شون تبدیل شده به 25، یعنی یه چیز حدود 15 تا 20 دقیقه تیم اوکلاهاما سیتی تونسته که بازی رو 53-25 جلو بیفته. خب افت انرژی، افزایش ترنوور و اشتباهات بالا، گل نشدن شوت ها، از دست دادن ریباند ها، افزایش خطاهای شخصی، تمام اینا باعث میشه که تیم اوکلاهاما سیتی بازی رو کم کم دیکته بکنه و در نهایت بتونه بازی رو با نتیجه 123-115 به اتمام برسه. امیدوارم که از مطالب و اخبار امروز لذت برده باشید. هفته ای پر از سلامتی و آرامش برای تمام هموطنانم از خدا خواستم.
طبیعی از نوچه جماعت چیزی در نمیاد.
گشتم نبود، نگرد نیست. نوچه خودشو تغییر نمیده. از یک وضعیتی به وضعیت دیگه درجه نوچگیشو بالا میبره. این خصلت نامیمون بسکتبال تحول ایجاد نمیکنه. همیشه تحول رو اهمیت دادن به شایستگی های افراد و رواج تخصصگرایی به جای میزان نوچگی به وجود میاره. چقدر سنگین گفتم.
عرض ادب و احترام به تمامی شنوندگان عزیز برنامه رادیو بسکتبال. علیرضا امیری هستم، مربی و آنالیزر بسکتبال، و در این برنامه در رابطه با دو تا تیم تازه لیگ برتری شده سپاهان اصفهان و نظم‌آوران سیرجان با شما گفتگو میکنم. خب ابتدا از تیم سپاهان اصفهان شروع میکنم که در فصل قبل بازی‌های لیگ یک با سرمربیگری علی خسروی تونستن که به قهرمانی بازی‌های لیگ یک برسن. نکته مثبتی که در تیم سپاهان اصفهان وجود داشت استعدادهای اصفهانی بودن که با یک تیم کاملا بومی تونستن که قهرمانی لیگ یک رو به دست بیارن. تیم سپاهان اصفهان از یه شاکله خیلی خوبی تشکیل شده که هر کسی در جایگاه خودش داره به وظایف خودش رسیدگی میکنه. در این تیم ما شاهد حضور علی خسروی هستیم که یه کوچینگ خیلی خاص رو داره ارائه میده در کنار خط در بازی لیگ برتر حتی این فصل، که به تیم خودش خیلی خیلی داره کمک میکنه. آقای امیر آقاجان حضور دارند که از تجربه مربیگری فوق‌العاده بالایی برخوردار هستند. نکته مثبت دیگه حضور بابک نظافت در این فصل کنار سپاهان اصفهان هستش. خب بابک نظافت یکی از بهترین مربیای تمرین دهنده و ترینرهای ایران هستش که میتونه حتی به تیمای ملی ما هم کمک بکنه و شما شک نکنید که ما در این فصل از بازی لیگ برتر پدیده بازی های لیگ برتر میتونه از تیم سپاهان اصفهان باشه با وجود حضور بازیکنای کم سن و سال و مستعدی که دارن به مانند پوریا خلیفه سلطان، معین خورسندی، امیرحسین مجیری و دیگر بازیکنای کم سن ولی مستعدی که دارن و در این سه تا بازی هم خودشونو نشون دادن و عملکرد درخشانی داشتن با وجود دو باختی که مقابل محرام تهران و شیمیدور قم داشتن و پیروزی که مقابل صنایع هرمزگان کسب کردن، ولی جلوی دو تا تیم مدعی قهرمانی محرام و شیمیدور جنگیدن و هر آنچه که داشتن رو به نمایش گذاشتن و مطمئن هستم که از این تیم استعدادهای خوبی بیرون میاد. در کنار این بازیکنهای جوان، تیم سپاهان اصفهان عماد سلمانی و پیام کیانی و بهرامزاد رو به این تیم اضافه کرد که پیام کیانی دیشب با ریباندهای دفاع و حمله که داشت و عملکرد خوبی که در ستای حمله تیم سپاهان اصفهان داشت عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد. هم عماد سلمانی و بهرامزاد و پیام کیانی هر سه میتونن به عنوان یک لیدر در کنار تیم سپاهان اصفهان به این تیم کمک کنن و راهنمای بازیکن‌های جوان این تیم باشن. در کل معتقدم که سپاهان اصفهان با توجه به حضور علی خسروی، آقای آقاجان و آقای بابک نظافت و بازیکنهایی که خوبی که دارن در ادامه راه بازی لیگ برتر میتونن پدیده لیگ این فصل ما باشن. اما در رابطه با تیم نظم‌آوران سیرجان، تیم نظم‌آوران سیرجان هم در فصل قبل بازی لیگ یک تونستن با آقای شمس‌الدین به فینال لیگ یک برسن. بازیکنهای با تجربه خوب و بازیکنهای جوان بومی خوبی داشت تیم نظم‌آوران سیرجان در فصل قبل بازی لیگ یک، کادر فنی خیلی خوبی داشتن ولی شاکله فصل قبلشون در واقع کمی تغییر کرد. بازیکنهای با تجربه زیادی به این تیم اضافه شدن که به نظر من میتونن یکی از رتبای خوب فصل این فصل رو برای خودشون داشته باشن. تیم نظم‌آوران سیرجان بازیکنهای با تجربه خوبی مثل آقای محمد شهریان، مسعود سلیمانی، احسان صمدی و طاهرخانی به این تیم اضافه شدن و یک بازیکن خارجی فوق‌العاده خوب در پوزیشن 4 و 5 دارن که عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته و رزومه خیلی قویی داره. در کادر فنی این تیم مربیای خیلی خوبی حضور دارن، به جز خود آقای شمس‌الدین، علی آرزومندی رو داریم که در فصل قبل بازی لیگ برتر همراه با تیم محرام تهران به فینال لیگ برتر رسید. آقای آرش نجفی اونجا حضور داره، جاوید جعفرنژاد اونجا حضور داره که سابقه مربیگری و مربی بدنساز بودن در تیمای ملی ما، تیم شیمیدور و در کل رزومه قوی داره و شک نکنید که با وجود این کادر فنی قوی و بازیکنهای خوبی که باز هم میگم مثل مسعود سلیمانی که در چند فصل اخیر لیگ برتر به همراه محمد شهریان هر دو عملکرد خوبی داشتن، میتونن که یک تیم خیلی خیلی خوب رو بسازن و تا به اینجای لیگ هم بازی‌های درخشانی رو از این تیم ما شاهد بودیم. در کل آرزوی موفقیت دارم برای هر دوی این تیم‌ها. امیدوارم که بهترین عملکرد رو از خودشون نشون بده. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سالن پر از هیاهوست. صدای بازیکنان با صوت داور در هم آمیخته شده. صدای مکرر زمین خوردن توپ و یه پرتاب جانانه سه امتیازی. گل. سالن منفجر میشه. نیمکت نشینان از جا کنده میشن. مربی با تمام وجود بازیکنش رو در آغوش میکشه. این بازیکنان واقعا حرفه‌ای کار میکنن. اگه حرفه‌ای تر از پسران نباشن کمتر نیستن. ولی از اونجا که ورزش بانوان همیشه مظلوم واقع شده، این موارد هیچ جا منعکس نمیشن. انگار بانوان ما با وجود این همه تلاش و علاقه هیچ سهمی از دنیای ورزشی ندارن. بسکتبالم مثل ورزش‌های دیگه. بسکتبال بانوان با اینکه نوپاست ولی خوب شروع کرده و پیش بینی می شود آینده درخشانی در انتظارش باشد. فاطمه کرمزاده، نایب رئیس فدراسیون بسکتبال، به سوالات ما در خصوص کم و کیف بسکتبال بانوان کشورمان پاسخ داده است که از نظرتان می گذرد. با توجه به نتایج قابل توجهی که فدراسیون بسکتبال در رده مردان کسب کرده است، به نظر نمی رسد که این فدراسیون در حیطه مدیریت با مشکلی مواجه باشد. اما متاسفانه تا کنون بانوان بسکتبالیست ما عنوان قابل توجهی نداشتند. علت آن چیست؟ از سال 82 که انجمن بسکتبال بانوان و فدراسیون با هم ادغام شد، ما به صورت منسجم کار خود را آغاز کردیم. ولی متاسفانه هنوز بسکتبالیست های ما نتوانستند به مسابقه های رسمی برونمرزی راه پیدا کنند، چرا که فدراسیون جهانی با پوشش زنان ما موافقت نمی کند و اجازه شرکت در مسابقه های رسمی را به ما نمی دهد. با تمام این محدودیت ها سال گذشته ما 2 اعزام به کشورهای مالزی و سوریه داشتیم. اگر فدراسیون جهانی با لباس ما موافقت کند، بانوان بسکتبالیست می توانند با حضور در میادین رسمی بین‌المللی ضمن کسب تجربه نتایج بهتری به دست آورند. ما در لیگ برتر شدیداً با کمبود اسپانسر مواجه هستیم، ولی در بیشتر موارد شاهد این بودیم که یک استان با هزینه‌های شخصی بازیکنان و عوامل تیم در لیگ برتر شرکت کرده است. بانوان ما با چنگ و دندان تیم‌های خود را نگه می‌دارند و این قابل ستایش است. نظرتان راجع به حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر بسکتبال چیست؟ فکر نمی کنید حضور بازیکنان خارجی باعث رشد بازیکنان ما می شود؟ کاملا موافق این مسئله هستم. حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر انگیزه بسکتبالیست های ما را دوچندان می کند. البته چند تیم حاضر در لیگ برتر از وجود بازیکنان خارجی بهره می برند، ولی سعی ما بر این است که این موضوع برای باشگاه ها نهادینه شود. ما در حال حاضر 8 داور بین‌المللی داریم که اولین بار در سال 84 4 نفر از آنها در بازی های بانوان مسلمان قضاوت کردند. بخشی از صحبت‌های فاطمه کرمزاده، پیشکسوت و نایب رئیس وقت فدراسیون بسکتبال با روزنامه جام جم در 30 آبان سال 1387.
دوستان عزیز، با بخش لژیونرها در خدمت شما هستیم. از چین آغاز میکنیم، جایی که سیچوان در جدول 20 تیمی لیگ بسکتبال خودش در جای 14 قرار گرفته. وضعیت چندان خوبی نداره و شکست های پیاپی این تیم بدون حامد حدادی همچنان به منتظر حامد تا حامد به این تیم ببنده، شاید حال روز سیچوان بهتر بشه. اما سیچوان در هفته که گذشت 4 یا بهتر بگم 3 مسابقه انجام داد. اول در مقابل داکس قرار گرفت، 101-66 بازی رو واگذار کرد، شکستی سنگین برای اونها. بعد به مسافه ساوترن تایگرز رفت، یعنی همون ببرهای جنوبی، که 111-108 در یک بازی فوق‌العاده پایاپای و حساس مسابقه رو واگذار کرد و نهایتاً به مسافه تیان جین رفت و در یک بازی دور از خانه سرانجام موفق شد یک پیروزی برای خودش به دست بیاره. 96-94 اونها پس فردا به مسافه لئوپاردز میرن. از تیم به آلمان میایم، جایی که هفته گذشته بهنام یخچالی و تیم ام بی سی شکست سنگینی رو مقابل گیسن به دست آوردن. این شکست واقعا برای اونها از این بابت سنگین بود که در همون شروع بازی و در میتونم بگم کوارتال دو تیم گیسن 29 امتیاز از این تیم پیش افتاد و توپای پی در پی که اونها در نقطه آغازین گارد رست خودشون رو دست دادن، دفاع فوق‌العاده خوب گیسنی ها و عدم تمرکز تیم ام بی سی باعث شد که 29 امتیاز در همون نیمه اول عقب بیفتن و نهایتا این بازی رو 100-81 واگذار کردند. هیچ کنم از بازی کنن این تیم چندان روز خوبی رو نداشتن. تیم ام بی سی بایستی فردا به مسابقه لودویگسبورگ بره، یه بازی فوق العاده سخت از توی خونه. لودویگسبورگ نایب قهرمان فصل پیشه، تیمی که در جام باشگاه اروپا این فصل بازی میکنه و بازیکنان خوب و مربی بسیار بزرگی داره. اونها الان در جدول 18 تیمی در بوندسلیگا 1 در جای 9 درست در میانه جدول قرار گرفتند. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. خدا نگهدار.
بعضی ها سم نوچه پروری رو به تیم ها تزریق می کنن. نوچه پروری از اول خودش یه آفته، روابطی که بر اساس منفعت متقابل شکل می گیره. در نوچه پروری نباید منتظر اتفاقی بود. زیر دست نوچه افتادن وقت تلف کردن فقط. فرقی هم نمی کنه تیم دختران باشه یا پسران، فقط وقته که تلف می شه. همه سر کارن. نوچه ها هم از رشد نوچه پروری شاد میشن. آقا نوچه پروری میدونی چیه؟ همون پاچه خاریست. و بله بله، اونی که در ذهن شما شکل گرفتم درسته کاملا. بله اونم میتونه باشه. خب دیگه روده درازی نمی کنم، قربونتون برم، فداتون بشم. خیلی ماهین، خیلی دوستتون دارم. از اینجایی که من هستم تا اونجایی که نشستی، شرایط خیلی سخته، مواظب خودت باش، جیبات پرپول، بعدش هم لبت خندون. شبت بخیر.
اگر من نمانم بمان تو بمان، اگر من نخوانم تو نغمه بخوان، چو رفتم به جایم تو خوش بنشین، تو خاک وجودم به بر بنشان. خوش آبان گرم شب زنده داری به بزم صفا، در این بیقراری به سوز دعا، به سب نقم خانم همیشه تو را. نظر در تو اوج نظاره من، به شوق وصالت چو جان بدهم، نگاه تو عمر دوباره من. Oh,